وجود به عنوان مبانی و یا مقدمات علم کلام، کلام استدلالی به شمار می روند بیان کردیم. درباره علم منطق و همچنین معرفت شناسی فلسفه اولا از کردیم که این سه شاخه علمی از مبادی نظری یعنی فکری و مقدمات برای علم کلام به عنوان یک علم استدلالی در باب اعتقادات دینی، این علوم سگانه مبادی علم کلام است. علاوه بر این علوم که از مبادی و مقدمات علم کلامند، دانشهایی هم به عنوان مکمل از کردیم که برای متکلم نقش دارند و مفیدند، بصیرت انسان را توسعه می دهند و در بحث‌های به خصوص تطبیقی یعنی کلام تطبیقی مقارن کمک شایانی به انسان می‌کنند که عبارت از یکی تاریخ علم کلام، یعنی یکی اصلا خود علم کلام، ماهیت علم کلامه، و دیگری تاریخ و تطور علم کلامه، و سوم مذاهب و مکاتب یا فرقه های کلام. این دو سه شاخه ای هم که نام برده شد، یعنی این که آدم خود علم کلام را به لحاظ موضوع، به لحاظ غایت، به لحاظ روش، نسبتش با علوم دیگر، تعامل علم کلام با علوم دیگر، اینها را به هر حال بحث بکنه، بدانه بصیرت او، آگاهی او نسبت، یعنی هر علمی اینجوره که خود علم را اگر انسان برش اشراف داشته باشد با فهم روشنتری به مباحث آن می‌پردازد. پس یکی آشنایی با خود علم کلام و یکی هم تاریخ علم کلام و یکی مذاهب و فرقه های کلام، در واقع اینا با هم که نسبت نزدیکی دارند. منابعی هم برای این قسمت عرض کردیم، هم از منابع اهل سنت، علمای اهل سنت، و هم از منابع شیعی. که منابع شیعی اونی که گفتیم جامع‌تر و مفصل‌تره، کتاب بحوث فی الملل و النحل حضرت آیت الله سبحانی مدظ الله، که ایشان فرهنگ عقاید و مذاهب هم به زبان فارسی دارند. این کتابی است به نام فرهنگ عقاید و مذاهب. در اون مجموعه کتاب‌های استاد مطهری هم که آشنایی با علوم اسلامی، یک قسمتش آشنایی با علم کلامه، اونم عرض کردیم. گوهر مراد را نام بردیم، مقدمه کتاب گوهر مراد مفیده. و از تو که اگر بنا باشه چیز جمع و جور و در این حال جامعی و مختصری هم آیون بخوان ببینن، کتاب فرق و مذاهب کلامی که حقیر نوشته هم، اونم میتونه کمک بکنه در این. خب حالا بعد از این مباحث مقدمات و مباحث مکمل و مقدم و مقدم، میرسیم به خود علم کلام. و بنا شد که ما در دو قسمت به روش مطالعه در مباحث علم کلام به پردازیم، یکی کلام قدیم، کلام جدید. در باب کلام قدیم، این اون کلامی که به هر حال به طور سنتی بوده و همچنان هم هست، به دو صورت می شود به مطالعه پرداخت. یکی به صورت متن محوری و دیگری به صورت مسئله محوری. ما می توانیم، یعنی هر انسانی که می خواهد در مسائل کلامی وارد بحث بشود، متنی را برگزیند و اون متن را از اول تا آخر مطالعه کنه، مباحثه کنه و نکاتی هم که احیانا مبهم است، مشکل معضل، اونها را بالاخره یا به شروح رجوع کنه یا از اهل اون علم بپرسه، یادداشت برداری کنه. به هر حال این یک روشی که ما یک متنی را انتخاب بکنیم، بر محوریت متن جلو بریم. خب از بین متنهای کلامی که وجود دارند، برای سطح 3 به بالا، یعنی از مقطع سطح 3 را اگر ما در نظر بگیریم بالاتر، از متنهایی که ما در اختیار داریم، شیعی همون کتاب کشف المراد به عنوان این که متن مطالعه یا مباحثه باشه کتاب خوبی است. مقصودم از کشف المراد از مقصد سوم به بعده، چون مقصد اول و مقصد دوم امور عامه است و امور عامه یعنی مباحث فلسفی، در حقیقت همون مبادیه که قبلا عرض کردیم، مبادیه مباحث کلامی. مقصد سوم کشف المراد که البته شرح تجرید الاعتقاد به خداشناسی و ذات و صفات خدا پرداخته. بعد دیگه مقصد چهارم بحث نبوت، مقصد پنجم بحث امامت و مقصد ششم مباحث معاد، یعنی از این مقصد 3 تا 6 مباحث کلام را یک دوره ایشون اونجا داد. متن خیلی مختصره و علامه هندی اون را شرح کرده، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. اون وقت اگر کتاب شوارق را، یعنی شوارق الالهام که در عرض کشف المراد قرار داره، یعنی اونم شرحیست بر تجرید که نویسندهش ملا عبدالرزاق لاویجیه، متاسفانه این کتاب در قسمت الهیات شروع کرده خب ناقص مونده. یعنی از اول کتاب تجرید شروع کرده به شرح مباحث امور عامه، مقصد اول، مقصد دوم، تا رسیده به مقصد سوم. مقصد سوم دیگه حالا چه عوائق و موانعی پیش آمده، ایشون نتونسته کار را جلو ببره تا مباحث تازه خداشناسی و صفات هم ناقصه، همین علم و اینا که تمام میشه دیگه تقریبا این کتاب هم به پایان میرسه. ولی خب حالا همون مقداری که داره انصافا کتاب عمیقی است، خیلی کتاب عمیقی است، از دو نظر کتاب تحقیقی است و عمیق و علمیه. یکی از این نظر که مطالعی را از فلاسفه در تبیین متن، در توضیح مطالب متن آورده، خب گزینشش بالاخره گزینش دقیقی بوده، چون میدونید حالا ممکنه فرد رجوع بکنه به یک کتاب دیگری و مطالبی را بیاورد در شرح یک کتاب دیگری، اما خود نوع گزینش باید استادانه، کارشناسانه و محققانه باشه. خب اینجوره، یعنی اون چرا که ایشان نقل کرده، مثلا از ابن سینا خیلی نقل میکنه، اینا رو حساب کتاب. علاوه جنبه دومی هم داره که کتاب تحقیقی و علمی، نکاتی که خودش بیان کرده، حالا یا در توضیح و یا در نقد نظریه ها هم در تبیین هم در نقدشون نکته داره، نکات داره، مثلا خوبی، ولی حیف که کتاب تا آخر نرسیده. من به نظرم می آمد که ای کار مرحوم آقای لاهیجی به جای اینکه از اول تجرید شروع کند به شرط نوشتن، از همان قسمت الهیات شروع می کرد، یعنی از قسمت خداشناسی. این همه وقتشون که اون قسمت گذاشته، اگه اینها را در اون قسمت به کار می برد اون تمام می شد، یعنی اون الهیاتش تمام می شد، آن در اختیارمون بکرد استفاده می کردیم. حالا در اون مباحث فلسفی این حرف زیاد گفتن، یه با توجه به شخصیت های مثل ملا صدرا که اومده و قسمت متعالیه و اینا توجه می‌فرمایید. اونجا اگر هم آقای لاهیجی هم چیزی نمیگفت، خیلی چیزی از دست دادن نمیدن، غالبا حرفای ابن سینا اینا رو نقل کرده، ولی اینجا نکاتی که ایشان گفته، مطالبی که گفته خیلی ارزشمنده و هیچ آدم هیچ حسرت میکنه که چرا اینشون از اینجا شروع نکرده، چرا این کار تمام نشده. اینم خودش یک عبرتیه دیگه، آدم بالاخره اگر در اون کاری که میخواد انجام بده گزینش پیدا کنه، یک کاری که خیلی اثرگذار، موندگار، منشأ استفاده زیاد باشه، خیلی مهمه. بله بله، این منطقه آدم هایی خودش در این که حالا چه چیزی الان اهم هستم اشاره تردید میشه. خب این هم در کتاب خیلی ارزشمند بود. اون وقت میدانم دوستان که این کتاب تجرید الاعتقاد توسط علمای اهل سنت هم شرح شده، به دلیل اهمیتی که هم نویسنده یعنی خواجه نصیرالدین طوسی و هم خود متن داشته، نظر علمای اهل سنت را هم به خودش جلب کرده. شروحی حواشی فراوان داره، حالا شروح داره، حواشی هم خیلی زیاد داره. از جمله شروحی که بیشتر در دسترسه، به شرح جدید هم معروف است، شرح مال ملا علی قوشجی، ایشون اشعری مسلک، از علمای اشعریه است و اینو شرح کرده. غالبا هم وقتی دادم به شرح آقای قوشجی رجوع میکنه، میبیند که مطالبی را که در شرح مواقف و شرح مقاصد اونجاها بوده، ایشون خلاصه و همچنین قلمش خیلی روانه، انصافا خیلی روانه، یعنی استفاده ای که آدم از این کتاب میتواند بکنه اینه که مطالب مفصل را مفصل کرده و با قلم روان نقل کرده. از این بابت کتاب خوبی. خب موضع هم داره دیگه، بخره موضع داره، اون جاهایی که نظرش مخالفه نقد میکنه. بعضی از مواضع هم موارد هم هست که بدون نقد رد میشه و میره، چیزی هم نمیگه. خب اینا هم در پر توجهه. مرحوم مقدس اردبیلی مستحضر هستید، ایشون یک حاشیه‌ای داره بر همیشه هست که ناظر هست به همین کتاب، مثلا شرح قوشجی و امثال اینها، به خصوص تو بحث امامت. ایشون هم یه حاشیه‌ای بر الهیات تجرید داره، مرحوم مقدس اردبیلی، چاپ شده در مجموعه آثار ایشان، حاشیه‌ای بر قسمت الهیات در حقیقت تجرید یا شرح تجرید، ناظر به حرفای آقای قوشجی زیاد. خب الان عرض میکنم، پس بنابراین ما اگر بخوایم متنی را محور قرار بدهیم، یعنی شما مایل باشید سطح دو را گذروندید، کتاب تلخیص الالهیات یا محاضرات الالهیات را گذروندید، حالا بخواید یه متن متقن کلامی را مورد مطالعه قرار بدید و مباحثه بکنید، این کتاب تجرید کشف المراد کتاب خوبی است. حالا در کنارش این کتابایی هم که نام بردم، از بین متون اهل سنت غیر از این شرح قوشجی که از کردم شرح تجریده، در بین علمای اهل سنت در مذهب اشعریه، در مذهب اشعریه که خب خیلی دامنه داره، گسترده است، میدانید که در کلام مذهب اشعری و مسلک اشعری دایره خیلی وسیعی داره، در جهان اهل سنت خیلی معروفه، علمایی داشته، متکلمانی داشته در دوره‌های مختلف، مثلا امام الحرمین اشعری، مسلک ابوبکر باقلانی قبل از او، اینا مشعری هم آدم های خیلی شاکسی هم میگه. قاضی ابوبکر باقلانی معاصر شیخ مفید بوده. بعد از او امام الحرمین، کتابش کتاب درسی بوده یه زمانی، کتاب الارشاد یا بله دارم چاپ شده هست الارشاد. بعد از او یعنی آقای امام الحرمین که قرن پنجم 478 اینا فوت کرده، غزالی، ابو حامد غزالی، باز از اعلام و شایخ معتزیز است اشعری. خب البته ایشون روی کرده عرفانی و صوفیانه داشته، کلام اشعریه را سبقه تصوف بهش داده، ولی برای اون شاخصه. بعد از او امام فخرالدین رازیه که خب خیلی معروفه. بله بله، همینجوره تطوراتشون در زندگی علمیش داشته و آثار کلامی او هم لذا متفاوت هم، بعضی هاشون دوره های قبل، بعضیشون دوره های اخیر. و بعد از او آقای فخرالدین رازی. فخرالدین رازی هم از اعلام و شخصیت های خیلی مشهور اشعری است. ایشون هم کتاب های زیادی داره و رویکرد فلسفی داشته ایشون در کلام، گرایش و نگرش فلسفی مباحث داشته. و از جمله کتاب های آقای فخر رازی کتاب المحصل، محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین، جناب خواجه نصیب اومده اون را تلخیص کرده، نقل کرده به نام تلخیص المحصل. برای تا میایم جلوتر بعد از جناب آقای فخر رازی که قرن دیگه 6 و 7 متوفای 606 هجری قمری، بعد از آقای فخرالدین رازی دیگه میرسیم به آقای قاضی عزادالدین ایجی. قاضی عزادالدین، عزادالدین ایجی که طرف های منطقه فارسه، ایج طرف استخبانات و مدرسه. بله ایتش مکتب المحصله که کتاب خیلی معلوم، کتاب شده زیاد داره در کلام. بله نه، این کتاب المحصل کلامی، محصل و افکار المتقدمین، این کتاب کلامیه. المطالب العالیه 9 جلد، اون هم مشتمل بر مباحث فلسفه هم کلام، بیشتر کلامیه. المطالب العالیه داره. البراهین فی اصول دین با کتابی کلامی است، کتاب زیاد داره آقای فخرالدین، کتاب زیاد داره، تفسیرش هم که حالا هست کسی بخواد استفاده کنه. خب پس میرسیم به یک شخصیتی به نام قاضی عزادالدین ایجی. این آقای قاضی عزادالدین ایجی مربوط به قرن هفتم هشتمه و معاصر با علامه هلی بوده، یعنی هم صاحب کشف المراد. و ظاهرا طبق گزارش ها در حلقه درس علامه هلی هم مقداری شرکت داشته آقای قاضی عزادالدین ایجی. علامه هلی یک مدرسه سیاره ای داشته، مدرسه سیاره که وقتی هم که مثلا مسافرت می کردم، حالا اون سلطان محمد خدابنده و داستانهایی داره دیگه، اون زمان بوده و اونم شیعه شد اون سلطان محمد خدابنده. و علامه هلی که برجسته‌ترین عالم شیعه در اون روزگار بود و به خاطر مناظره‌ای که کرد با یک عالم اهل سنت بر او غالب شد، این آقای سلطان محمد خدابنده شیعه شد، یعنی مذهب تشیع رو به خاطر همون مناظره علامه برگزید که غالب شد. بعدم دیگه امور دینی در اختیار علامه هلی قرار گرفت. خب بالاخره در دربار و اینا بود دیگه، یعنی بالاخره شاه حاکم به او احترام میکرد، اینم باید یه جوری رفتار میکرد که نظر او ازش بر نگرده که بتونه استفاده بکنه. خب خلاصه حالا اونا پیشنهاد کردن که ما مسافرت که میرویم در منطقه های مثلا هوای سرد، گرم، سیر یا بالعکس، شما هم با ما باشید. اون پیشنهاد دادن به علامه هلی. ایشان هم مردد شد، چیکار باید بکنه؟ آدمی که اهل علم، اهل مطالعه، تحقیق، با این سفرهای اونچنانی سر و کاری نداره، خیلی براش سخت میگذره. اما دید اگر رد کنه به طور کلی، دشمنها مترسه به همین زمینه هستن که رابطه او را با سلطان خلاصه به هم بزنن و علیه شیعه ازش استفاده کنن. یه تأملی کرد و بعد قبول کرد، منتها گفت مشروط قبول میکنن، گفت من میام اما به شرط اینکه برنامه درسی هم به هم نخوره. سلطان هم گفت هرچی شما میخوای امکانات برای خودت بردار که در این سفر کار علمی شما رونق داشته باشه. این بود که بالاخره مدرسه سیاره، به این خاطر میگن مدرسه سیاره، حالا یه شطور یا چرچی بوده وسیله، کتاب بار میکردن و عده یک شاگرد باش بودن و هر جا اونا اطراق میکردن، این هم برای خود این چادر جدایی میدادن، مدرسه کوهستانی صحرایی درست میکردن. این آقای ایجی در اون مدرسه شرکت داشت. داره نکته جالب اینجاست که علامه علمی و البته استادش خواجه هر کس کریمانه بزرگوارانه برخورد میکردن با علمای اهل سنت، در عین اینکه از مواضع شیعه با اتقان با منطق دفاع میکردن، برخوردشون با اونها هم برخورد کاملا انسانی و بزرگوارانه بود. همین اخلاق اینا را جذب کرد، یعنی متوجه کرد به مذهب شیعه و بلاخره جذب شدن. اینا مهمه دیگه، بلاخره رفتار و روش و منش و اخلاق و اینا هم باید بزرگواران کریمان خود ائمه اطهار علیهم السلام شروع برخورد میکرد. به هر حال این آقای قاضی عزت‌الدین ایجی یک کتاب نوشته به نام المواقف فی علم الکلام، یک جلد چاپ هم شده، خودش هم هست مستقلا. این خواسته به نظر اینجور میاد، حالا وقتی این کتاب رو نگاه میکنه به نظر میاد با تقلید از مرحوم خواجه خواسته است در جهان اهل سنت یک متنی موجز مختصر و جامع بگذاره که تقریبا جایگزین یا رقیب کتاب تجرید باشه، چون ملخصه، اینم خیلی خلاصه است، یک جلده. اون وقت بعد از آقای صاحب مواقف، بشه میگن صاحب مواقف دیگه، همین آقای قاضی عزت‌الدین ایجی را، میرشد شریف گرگانی و جرجانی، هم میرشد شریف معروف، یون هم اشعری مسلکه، ایشان آمده این کتاب را شرح کرده، در 8 جلد چاپ شده. بعد شرح المواقف، البته متاسفانه شرحی که از داره چاپ تمیزی نیست، چاپ خوبی نیست، قدیمیه، چاپ جدیدی هم منقه روش نکردم، ولی کتاب معتبری است. لذا اگر کسی بخواهد همتا و همتای کشف المراد که یک متنی شرح و متنی متن از خواجه شرح از علامه علمی، کتابی را از اهل سنت داشته باشه که متن از یه آدم معتبر شرح هم از یه آدم معتبر باشه، این شرح المواقف کتاب خوبیه. علامه مجلسی اگر آقایان با بهار آشنا باشید، وقتی که میخواد اقوال اهل سنت را نقل کند در مباحث، از این شرح مواقف معمولا آدرس میده و نقل میکنه. این به خاطر اینه که کتاب جا افتاده ای هست شرح مواقف در بین اشاعره. پس معلوم شد که یک کتاب داریم به نام شرح المواقف در 8 جلد از متنش از قاضی عدرالدین ایجی، شرحش از میرشد شریف گرگانی، هر دو نا اشعری مسلک. این کتاب هم کتاب خوبیست، این کتاب هم بخواد یه متن اهل سنت جامع داشته باشه که معتبر هم باشه، این مطالبی نقل میکنه معتبر باشه. اون وقت در اهل سنت یک مذهب کلامی هست به نام ماتوریدیه، در کنار اشعریه یک مذهب کلامی هست به نام ماتوریدیه. ماتوریدیه مذهبیست که نوعاً احناف پیرو به او هستند در عقاید، در کلام، احناف، حنفی‌ها. چون ابو منصور ماتوریدی، ماتورید یک حالا دهی بوده یا بخشی بوده یا حدود در سمرقند، ابو منصور ماتوریدی سمرقندی معروف این شخص، این معاصر شیخ اشعری، همون ابوالحسن اشعری که مؤسس مذهب اشعری است دیگه، مذهب اشعریه که خب برمیگرده به شیخ ابوالحسن، از نواده های ابو موسی اشعری، این آقای شیخ ابوالحسن اشعری با چند پشت میرسه به همون ابو موسی اشعری معروف. و این ابوالحسن اشعری با آقای ابو منصور ماتوریدی معاصر است، در یک زمان زندگی میکردن، منتها آقای ابوالحسن اشعری در منطقه بغداد و بصره بوده، بصره زندگی میکرده، پاتوق معتزله، یعنی اونجایی که معتزله اونجا جولان میدادن و مرکزشون بود، اصلا مرکز معتزله بود، شاگرد اون بود دیگه، آقای اول حسن اشعری اصلا شاگرد ابو علی جبایی بود، در مکتب معتزله درس میخوان تا 40 ساله، تا 40 سالگی شاگرد آقای ابو علی جبایی بود، همدرس پسر ابو علی بود، اینا هم مباحثه بودن، رفیق بودن، به نام ابو هاشم جبایی. این ابو هاشم جبایی که ظاهرا متوفای 321، خود ابو علی 303، متوفای 303 هست، پسر که ابو هاشم باشه 321، شیخ ابوالحسن اشعری 330 یا 326 به اختلاف نظر هست، بالاخره اینا تو این دوره. این ابوالحسن اشعری بعد از مذهب معتزله برگشت، اعلان موضع کرد، یه روز جمعه در مسجد بصره سخنرانی کرد، خطیب توانمندی هم بوده، اعلان موضع کرد و یه مذهب اشعریه را تأسیس کرد، گفت من اعتقاداتم همون اعتقادات آقای احمد حنبل هست، من اعتقاد او را قبول دارم، اعتقادهای معتزله را دیگه قبول ندارم، اما روشم در دفاع از اون اعتقادات روش معتزله، این روش استدلاله، چون شاگرد این مکتب بود. پس ابوالحسن اشعری در این زمان بود، این مکتب اشعریه از اونجا شروع شد، همزمان با او بدون اطلاعها در سمرقند در منطقه به اصطلاح شرق جهان اسلام آقای ابو منصور ماتوریدی هم، اونم تقریبا با همون ایده ها و افکار ابوالحسن اشعری ظهور کرد، لذا یک مذهبی هم پیدا شد به نام مذهب ماتوریدیه، کلان ماتوریدیه که اینا حنفی مسلک هست. الان هم در ایران که من اطلاع دارم در بلوچستان که احناف هم دیگه، بلوچستان اهل سنتش حنفی مذهب هم و مقداری در طرف های گنبد و اینا به لحاظ کلام گرایش به همین ماتوریدیه دارن. حالا یک متنی می‌خواستم اینو معرفی کنم، یک متنی هست که تقریبا درسی هم هست، تقریبا چون تحقیقا کتاب درسی میخونم در حوزه های علمیشون این را تدریس میکنم، به نام شرح العقائد النسبیه. پس اگر کسی بخواهد در کنار یک متن شیعی متقن، حالا کشف المراد، یک متن کلامی اشعری معتبر شرح المواقع، یک متن کلامی پذیرفته شده مذهب ماتوریدی هم داشته باشد، کتاب شرح العقائد النسبیه که متنش از آن ابو حفص نسبی، ابو حفص یه عالم ماتوریدی حنفی مسلک، متن کوتاهی مختصری موجز خیلی کوتاه، جناب آقای طبرسازانی رو شرح کرده، یعنی این سعدالدین طبرسازانی که میشناسید دیگه، آدم معروفی، این کتاب رو شرح کرده، نام شرح العقائد النسبیه، کتاب درس حواشی هم زیاد داره. این چون کتاب درسی واقع شده خیلی بهش حاشیه زدن، الان چاپی که مثلا بنده دارم هندوستان چاپ کرده، کتاب بزرگ هم چنین قد قامتش بزرگه و به همون ثبت و سیاق حواشی چاپ میکنن، حواشی هم فراوان داره به دلیل این کتاب درسی بوده. یکی از علمای ماتوریدیه هم بله آمده است، این را یک حاشیه برش نوشته که اون حاشیه جدا چاپ شده به نام النبراس، کتابی الان هم در اختیار آقایون هست به نام النبراس، اونم کتاب خوبی است، آدم ملایی هم بوده این نویسندهش. به حال اینم اگر بنا بود دوستان خواستن مثلا کاری که میکنن با عقاید اینها از متون خودشون آشنا باشن، این کتابایی که نقل کردن از همپای کشف المراد، یکی شرح المواقف شد، یکی هم شرح العقائد النسبیه، این شد سه تا دیگه در حقیقت حالا سه مکتب سه مذهب را بیان کرد. حالا من تا یادم نرفته اینجا عرض کنم، ممکنه شما بگید آقا ما علاقه مندیم که درباره معتزله هم گرچه الان حضور عینی ندارن، کسی نیست که بگم ما معتزله هستیم، الان اونایی که هستن ما که شیعه امامیه این عده زیدیه هم عده اسماعیلیه هم و یه عده هم که دیگه اشعریه و نمیدونم ماتوریدیه و تلفیه و این چیزا، در جهان اسلام لا یوجد هناک طائفتان که اینها بگن که بله ما هم معتزلی هستیم. من فقط این سفرهای بلوچستان که داشتم ظاهران یه عالم اینجا هست که از این مولوی ها عالمان اونجا که ایشان میگو من معتزلی هم یه مباری همچنین جست عقلانی و اینا تون مباحث میگرفت میگو من معتزله و قبول دارم، من طرفدار معتزله که من به ایشون گفتم نه شما معتزلی نیستید بلکه شما همون ماتوریدی هستید چون ماتوریدی عقلگرا نسبت به اشعری عقلانی تر حسن و قبط عقلی را مثلا قبول دارد ماتوریدیه اشعری قبول ندارد من بهشون گفتم نه شما همون ماتوریدی هستید معمولا عقلگراهای اهل سنت رو هم ماتوریدی هستید در مصر تفکر ماتوریدی خیلی نفوذ کرده خود عبدو شیخ محمد عبدو که اسم شنیده ای دیگه شخصیت روشن فکر و بالاخره آدم عقلانی بود این در حقیقت مواضع فکری و اندیشه هاش و اینا به همون سیاق ماتوریدی عقلانی‌تر از اشعریه حالا اگر کسی بخواد معتزله ولو حضور عینی ندارن اما حضور ثقافی دارن حضور ثقافی معتزله حتی از این ماتوریدی و اینا بیشتره اینها خب عللی داره علل و عواملی داره که چجور شد که معتزله منقرض شدن این خود یک پدیده ای با اینکه اینا آدمایی بودن فریفته حالا روشن مثلا امزنگ روشن فکر اینجوری بودن عقلی بودن روشن فکر بودن ولی چجور شد که اینا منقرض شدن عوامل مختلفی دست به هم داد که اینا منقرض شدن هم عامل سیاسی بود هم عامل به لحاظ فطری و اعتقادی بود یک از تند هست یکی از عواملش تند روی بود تند روی کار دست آدم بود بعدی میفرمایید حالا هر دیش باشه تند روی در هر حوزه که دیگه از اون حد دست میگذره ها افراد کار دست آدم اینا در عقلانیت افراد میکردن تند میرفتن یعنی تأویل کردن و ظواهر و اینها را باش برخورد کردن همچنین خیلی برای این تنه کار ساده ای بود این برخوردش اینطوری بود و از طرف این کلمه رو از کنم خدمت به شما سوال فرمودی موقعی که قدرت دستشون افتاد قدرت سیاسی در زمان معمون کارا دست معتزله افتاد تو معمون خودش معتزلی بود بعد از معمون واسط معتزلی بود یعنی گرایش معتزلی داشت معتزله اینا تخاره بودن سیاست قدرت دست اینا بود تصمیماتی که اونا میگرفتن با مشورت علمای معتزله میگرفتن صاحب مشاورهای علمی و مجلس اونا اینا بودن معتصم با اینا بودن این سه خلیفه عباسی معتزله کار دستشون بود و خیلی فعال بودن اینجا اینا با تون رفتن به لحاظ سیاسی یعنی از قدرتشون هم تو استفاده کردن رقیب را دیگه بهش مجال امان ندادن هر که تونستن علیهش کار کرد نتیجه اینا بازخوردش این بود که به نفع زیان خود میدهان بود اینا معمون هم زمینش درش فراهم بود خلق قرآن بود اون بحث خلق قرآن و حدود قرآن و فلان اون وقتا خیلی بحث روز شده بود جنجالی خیلی جنجالی شده بود اینا هم که میگفتن نه قرآن حادثه حنابلن و احمد هم حنبل اینا هم گفتن که قرآن قدیمه کلام الله قدیمه ائمه را اگه شما نگاه کنید ائمه یه اهل بیت این اصلا موضعشون نه با ایناس نه با اونا یه موضع مستقلی دارن نه اینا را تعجیل بکنن نه اونا را تعجیل میکنن چرا؟ چون از حد اعتدال خارج شده این بود که اینا را زندان کردن از سمت های نماز جمعه خوندن میدونم قاضی شدن حتی شهادت در قضاوت دادن همه اینا را محروم کردن گفتن هر کس رو بگید سلام الله قدیم است عادل دیگه نیست خود احمد بن حنبل زندان افتاد و معمون اگر نمرده بود از دنیا نرفته بود تصمیم گرفته بود که در یک سفر این بودن برمیگرده تصمیم نهایی دیگه راضی به احمد بن حنبل که بالاخره یا رأی یکی هست که کلام الله عادل هست یا نیست دیگه تصمیم دیگه راضی بود تمام کنه کار را ولی دیگه اجل مهلت نداد به معمون در اون سفر تو این راه از دنیا رفت به نفع آقای احمد بن حنبل تمام شد متوکل روی کار آمد بعد از قصه واسق و اینا دوره کوتاهی گذشت متوکل عباسی که آمد اصلا 180 درجه قضایا دیگه تغییر کرد این اصلا نه اهل تفکر بود، نه اهل تعقل بود، چیزی حالی که بود در این مسائل و اینها توجه هم بودیم. این دیگه ظاهرگراها از این استفاده کردن به اهل الحدیث و اینها. اعلامیه صادر کرد و هر کس بگوید کلام الله خلاصه حادثه علیه احمد بن حنبل سنیم کنان میکنیم خلاصه خیلی تحقیلی این ها اصلا بد بودن این معتدده را کلن که از اونجا بفولشون شروع شد از اینکه تنظری های فکری خودشون اینکه تنظری های سیاسی خودشون که معامل سیاست برای اینا باعث شد که دیگه نزبه برن و حکام در مجموع های نظره از کنن بلاخره معتدل آلا حدی بودن آزاد تندیش بودن آزاد منیش آزاد اندیش بودن فرضی می فرمایید عدلیه بودن دیگه اونا مثل شیعه طرفدار عدل هم عدلیه است و این عدلیه بودن و آزادی اراده و اختیار انسان را هی شما بزرگ بکنید با مزار حکام مستبد نمی سازه یعنی حکومت های توتالیتر به قول اصطلاحات امروزی حکومت های جبار هرچی مردم از آزاد اندیشی و آزادی فکر و تعقل فاصله بگیرن برای اون راحت تره این در واقع موی دماغ هم بودن معمولا برای حکومت ها لذا این اصلا خوشون نمیامد افکار اشعری را گرفتن به جبر و این چیزا توش مثلا پیدا میشه ملاحظه فرمایید یه مرحال عوامل مختلفی است که باعث اینا منقرض شدن ولی عرض کردم حضور ثقافی دارن مثلا مستشرقین معتزله را خیلی میشناسن که مطرحن درباره افکار اندیشه های اونا در خود جهان اسلام هم مطرحن افکار اندیشه هاشون مطرحن گاهی بعض روشنفکرا اگه دیده باشید که میخوان موضع اعلام بکنن خودشون را به عنوان موضع معتزلی یا فکر معتزلی مطرح میکنن این به دلیل پایگاه ثقافی و فرهنگی معتزله خب حالا آیا اثر و کتابی هستش که آدم رجوع کنه و اعتقادات اینها را اونجا از خودشون از کتاب خودشون داشته باشه نه میخواد محفظانه متن خودشون بعد یک کتابی هست مختصر یک کتابی هست مختصر حالا دیگه هر کدوم شما مایل بودید اونی که مختصر یک جلده به نام ببینم کدومی که از دوستان میشناسن اونی که یک جلده یک کتابی درباره اصول اعتقادات معتزله نمیدانی یکی از علمای شاخص معتزله به نام قاضی عبدالجبار قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی متوفای 414 یا 15 معاصر سید مرتضی و شیخ مفید این نوشته کتاب را به نام شرح الاصول الخمسه منم دونستم لاغل نبا خودم میوردن شما بدید کتاب ایسان شرح الاصول الخمسه این اصول خمسه چیه؟ اصول پنجگانه اینا اصول مذهبشون پنج تا مثل ما که اصول مذهبمون پنج تا اونا هم پنج تا اصول مذهبشون یک اصول مذهب معتزله یک توحید دو عدل سه حالا به ترتیب اگه بخوام بریم سه منزلتون بین المنزلتین چهار الوعد و الوعید پنج امر به معروف نهی از منکر این پنج تا اصل مذهب معتزله است این کتاب این پنج اصل رو توضیح داده شرح الاصول خمسه چرا اینا رو در مثلا در وعد و وعید معاد بحث میشه اصلا قدیما در کتاب‌های قبلی گاهی از معاد ذیل عنوان الوعد و الوعید بحث می‌کردن تا خود ما هم اینجوره برخی از کتاب‌های کلامی خود ما میگن مباحث الوعد و الوعید نیست که بعد ثواب و عقاب و این دو چیزا اونجا هستش اونجا میآوردن این مباحث معاد اونجا آمده پس این یک کتاب خیلی معتبری است البته این نکته هم بگم در جهت آگاهی دوستان این کتاب تقریرات یعنی تألیف به قلم آقای قاضی عبدالجبار نیست بلکه درس میداده دادن تقریری کردن مقرر ایشون زیدی مذهب بوده یعنی که از شاگردان زیدیه او ای را تقریر کرده چون زیدیه یه گروه از شیعه هم زیدیه گروه از شیعه هم دیگه اما اینها اصولا و فروعا با شیعه خیلی نیستن این با اهل بیت متاسفانه اون رو نیستن اصولا با معتزله فروعا هم بیشتر با حنفی و این چیزا سازگاری دارن زیدیه. لذا حالا اینا به حال زیدیه در اصول با اینا چون بودن معتزلی اینا بودن از شبت گرایش داشتن چون مقرره در بحث امامت رو ایشون تقریر کرده، یعنی بحث کرده، تقریر نیست دیگه، بحث کرده. این غیر از اون عقاید معتزله است. حالا نظرتون باشه اگه وقت برخورد کردی کتاب الامامه داره، امامتی که ایشون تو این کتاب مطرح کرده، مثلا میگوید که خب امیرالمومنین در حقیقت خلیفه بلافصل پیغمبر است، افضلیت مثلا مطرح است، اینا رو میگه دیگه، اینا رو که معتزله نمیگن که. این چون فرد که اینو تقریر کرده معتزلیه، در امامت دیدگاه معتزله رو مطرح کرده. پس این یک کتاب شد، یک کتاب مفصل هم هست از همین آقا، یعنی از همین آقای قاضی عبدالجبار به نام المغنی. آه در امامت این آقایی که زیدی هست دیدگاه زیدی یک شیعه هستن رو مطرح کرده، نه دیدگاه معتزله. یک کتابی هم پس هست به نام المغنی فی ابواب توحید و العدل، اسم کتاب اینه کاملشا، المغنی فی ابواب توحید و العدل، سالا هم در آن میگن المغنی عبدالجبار. این 20 جلد خیلی مفصله، خیلی مشروعه، بعد جلدش هم چاپ نشده ولی مقدار زیاد چاپ شده، که جلد 20مش در امامته، که دیگه اون جلد 20م را رد امامت ما را نمیشه، امامت شیعه را نمیشه. اون وقت سید مرتضی به او جواب داده، سید مرتضی اون جلد 20 المغنی را که راجع به امامت است و رد نقد مذهب شیعه در امامت، سید مرتضی بهش جواب داده به نام اشرافی. کتاب اشرافی سید مرتضی جوابی به آقای قاضی عبدالجبار، از کل اینا معاصر هم بودن دیگه. و حالا خود اشرافی 4 جلد که چاپ شده نقد رو نقل کرده. این مزه اطلاع از میکنم، یعنی شما کتاب اشرافی رو ببینید این عبارت های آقای عبدالجبار رو نقل میکنه و بعدا نقل میکنه، میگه قال صاحب الکتاب، قال صاحب الکتاب اونو میگه، بعد ما شروع میکنه به نقل کردن. پس ما الان چند تا متن از چند تا مذهب خدمتتون عرض کردم، متن کلامی اگر کسی بخواد این متن ها رو داشته باشه روش کار بکنه، کشف المراد را گفتیم برای شیعه، بالا شوارق الالهام کنار کرد کردیم، برای اشعریه یکی همون شرح تجرید قوشیجی شد، یکی کتاب شرح مواقف ایجی و جرجانی، برای ماتوریدیه کتاب شرح العقائد النسفیه، برای معتزله کتاب شرح الاصول الخمسه جمع جور و مختصره، و یکم که این کتاب المغنی به اصطلاح جبار هست. اینا به هر حال متن‌هایی که معتبرند، یعنی در هر یکی هر کدوم این متن‌ها در این مذهبایی که من عرض کردم متن‌ها و کتاب‌های معتبری هستند. این در ارتباط با این است که اگر کسی مرتکب کبیره شد، اگر کسی گناه کبیره مرتکب شد آیا کافر میشه یا نه همچنان مؤمنه؟ خوارج معتقد بودن که اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشه کافر میشه، مشرک میشه یا کافر میشه، یعنی از ایمان خارج میشه. توجه میفرمایید؟ شهادتن گفتن کافی نیست، باید گناه هم مرتکب نشه. نظر معروف مسلمان ها را اهل سنت غیر اهل سنت بود که نه آقا، کسی که ایمان آورده شهادتن گفتن مؤمن ها را گناه کبیره میکنه میشه فاسق، مؤمنان و فاسق، این هم یه نظر معروف بود. معتزله آمدن گفتن که نه این درسته نه اون درسته، منزلتون بین منزلتن، گفتن که این فردی که به اصطلاح گناه کبیره انجام میدهد این فاسقه و الفسق منزلتون بین ایمان و الکفر. نمیشه بهش بگیم مؤمن، نمیشه که بگی کافر، فقط باید بگیم فاسق. کسی که مرتکب کبیره نمیشه بگیم مؤمن فاسق یا کافر، هیچ کدوم نیست، این فاسق. و به لحاظ آخرتی هم اگه توبه نکنه میره جهنم، بنابراین گناه کبیره میکنه اگه بدون توبه از دنیا بره حتما جهنمی و شفاعت هم در حق او دیگه به درد نمیخوره. اینا این عقیده رو دارن، شفاعت را شامل کسانی که گناهکار از دنیا برن نمیدونن، میگن شفاعت مال آدمای خوبه مثلا درجهشون میره بالا، ترفیع درجه نه جبران نقیصه. خب این نظرش از معتزله است، ما این را قبول نداریم، اشاعره هم قبول ندارن. پس بنابراین این متن من چون دیگه وقتم تمام شده به نظرم یک کلمه دیگرم عرض کنم تا حالا این بیشتر به بحث دیگه نمی‌رسیم، بعد وقت گذشته یک کتاب هم فقط بگم یه دقیقه و تمام، حالا که این کتاب رو هم معرفی کردم. یک کتابی هست به نام شرح العقیدت تهاویه، شرح العقیدت تهاویه، این هم یه متن داره، شرح داره. متنش مال یک عالمی به نام ابو جعفر تهاوی مصری، ابو جعفر تهاوی مصری که از علمای خیلی برجسته حنفیه، باز حنفی مسلکه، منتها خودش یارم است که گویا انا رجل، مثل رضی هستم که انا رجل دارم، این در این حده شخصی شاخصی آقای ابو جعفر تهاوی. ایشون در حدیث هم صاحب کتاب هست، یعنی جزو خفاظ الحافظ بهش میگن، یعنی احادیث فراوان اختیار داشته. یک کتابی هم در بنام مشکل الاثار، و اینا من به شما بگم که جالبه که آیه فتیحی را اگه بخوای یک کتاب پیدا کنی از اهل سنت که احادیثش را نقل کرده که اختصاص دارد به خمسه طیبه، یکی همین کتاب را. این خیلی جالبه، ما از این خیلی استفاده کردیم در همایش زاهدان، خیلی چون این آدم ملای درجسته شاخصه، نمیگه همینجوری از نونش رد شد، این اونجا تأکید میکنه که بله این روایاتی که آمده است آیه تحضیر اختصاص دارد به خمسه طیبه، زنان داخل نیست، مشکل الاثار. لما اینا استفاده می کرده، من لطفه میگم یه واقعی است، بله یکی از این اصطناب می کردیم، بعد یکی از این علمای حاضر اهل سنت در مجلس دید خب خیلی از این ناگواره، می بنده جلو را، یعنی یه آدم برجسته ایه، یه آدم ملا صاحب نام نشان مذهب، می گوه حالا این آقای ابو جعفر یک کتاب دیگه نداره، پیرمردی هم بودا ما هم باره این کتاب دیگه نداره که ما یک کتاب مشکل هم کتاب کتابش بالاخره کتابش دیگه. حالا این آقای کتاب داشته متن، توجه فرمودید، عقاید اهل سنت رو توی متن آورده همین آقای ابو جعفر تهاوی، اسمش از بیان اهل سنت و الجماعه، سال کچیکی ها من دارم متنش رو، بیان و اهل سنت و جماعت، اینا یه عالم حنفی شرح کرده، ابن عبدالعز الحنفی بهش میگن، علامه، علامه یه ابن عبدالعز قرن هشتم هم این آقا شارع، خود اون آقای ابو جعفر همون قرن چهارمه، یعنی معاصر با اشعری و اینا اون زمانه. دقت فرمودید این کتاب خیلی کتاب با معتبریه، من در کتابخانه مسجد النبی که رفته بودم، کتابخانه که رفتم دیدم این فراوان هست تو قفسه ها، این کتاب شرح العقیده الطحاویه. حالا من اونجا گفتم که در سایتم نگاه میکردم، گفتم کتابون جیدون فی باب تو، یعنی یک اهل سنتی گفتش که احسن کتاب، لا کتابون جید، احسن کتاب فی موضوعه، یعنی خود از این مقدار که من تأثیر کردم راضی نبود. این هم کتاب خوبیه برای یه مقداری گرایش های سلفی توشه، این که میبینید در عربستان مورد توجه قرار گرفته، جاهای مطالبی داره که همون بوی سلفی گری اینا ازش استفاده میشه. برای این هم کتاب مهم و معتبری صلی الله علی محمد و آله.